بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه روشناسی دینی مبتنی بر فلسفه نظام ولایت حضرت آیت الله میرباقری در تاریخ 14/10/96 ساختمان مفتاح خم.
من گمان میکنم اگر رو هم دست بندی کنیم نگاه فرهنگی رو بکنیم، طبیعتاً به نوع نگاه به تمدن فرد و به ویژه عقلانیت مادی مدرن هست. یه جایی آقای دکتر عظیمی، آقای حسین عظیمی این حرف رو دارن، نمیدن دست دارم نیست در ویرانه توسعه کتاب دیگرشون، اونجا میگن سرپندی های سیاسی که در کشور ما وجود داره همه به یک جا برمیگرد، موافقان علم مدرن و مخالفان علم مدرن، درگیری اصلی همینجاست که ما این بالاخره این دانش مدرن و عقلانیت مدرن رو برای اداره قبول داریم و قبول نداریم. لذا ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم و حتما اگر قبول نداریم علم مدرن رو به سمت تولید علم دینی بریم و جایگزین برای او داشته باشیم. گاهی هم همین است. یه بحثی رو من در دوران فتنه داشتم، اونجا همین رو عرض کردم که نسبت ما با مدرنیته و دنیای مدرن مسئله اصلی امروز ماست و همین همه هست که موجب اختلاف نظر و چالش ها میشه. چون عرض کردم که ما سه رو کرد بیشتر نداریم، یه طرف داره مدرنیته هستیم و روایت دینی رو به نفع او تغییر میدیم، یا طرف داره تمدن اسلامی هستیم و میخواییم فضای مدرن رو در جهاز حازمه فرهنگ اسلامی حضم بکنیم و به اصطلاح استحاله کنیم، یا اینکه به نوعی رو کرده ما مدرنیته اسلامی است، یه جوری میخواییم دنیای مدرن رو اسلامی بکنیم و اقتضاعات او رو با اسلام هماهنگ کنیم و عمده درگیری و اختلاف سیاسی به همین برمیگرده. الان مسئله واقعا همینه. ببینید الان بعد از این مثلا چالش ها دیدید وقتی آسیب شناسی میکنن خیلی ها میخوان انقلاب اسلامی رو سرخط کنن و بگن باید گردن بگذارید به علم و مدیریت علمی رو بپذیرید و خلاص انقلاب میخوان سرخط کنن نسبت به علم، خاضعش کنن، خاشعش کنن و برش. ما به نظرم میاد که الان وقت نیست که ما بیاریم در آسیب شناسی سهم علم مدرن و کارشناسی و تصمیم سازی ها رو مشخص بکنیم. بیش از سه دهه هست یک جریان کارشناسی که اتفاقا خیلی از آدم هاشون هم شخصیت های ثابتی هستن، کمتر از سه دهه، بیش از سه دهه بعضیشون هست که بر فضای تصمیم گیری کشور حاکمان و تصمیم سازی کردن در دولت های مختلف و هیچ هم حاضر نیستن سهم خودشون رو در این بحران ها بپذیرن. میدونید حادثه پیش آمد در اروپا، در فرانسه نتونستن بعضی در اتفاقات اجتماعی رو پیشبینی کنن، در نیمه دوم قرن گذشته بود، الان جزئیاتش در خاطرم نیست، اعلام مرگ جامعه شناسی رو کردن. من جامعه شناسی که نتواند این حوادث رو پیش بینی بکنه عمرش به سر آمد. اون وقت در کشور ما بیش از سه دهه هست که در واقع سکان اداره امور در دست یک نظام کارشناسی خاصی است و حتی آدم هاش هم از کردن به نسبت زیاد آدم های مشترکی هست. بعضیشون شما رو صحنه میبینید، بعضیشون هم پشت صحنه هستن، شناخته شده هستن، مدل هاشون هم روشنه، هرچه هم پاسخ نمیگیرن خدا و دین و پیغمبر و مردم رو داره اتفاقی و همه رو معاتبه میکنن جز خودشون. یعنی اصلا احساس نمیکنن که این فضای تصمیم سازی و کارشناسی هم سهم تأثیری در این حوادث داره. میبینید مثلا مرتب آمارهایی که میدن گویای مثلا رشد اقتصادی 36%، 8%، اما سبد مصرفی مردم دائما کوچکتر میشه، قدرت مصرفشون کم میشه، اگر این آمارها درست بشه، علامت اینه که این مدل اصلاحات اقتصادی مدلی است که قدرت طبقه پایین جامعه رو یا اکثریت جامعه رو نفی اقلیتی داره مصادره میکنه، لذا رشد واقع میشه ولی طبقات متوسط و پایین محروم تر میشن. معنا داره دیگه، یا رشد واقع نشده آمار دروغه یا آمار واقعیست، پس مادای روش یه جای دیگه داره تزریق میشه، یعنی آثارش یه جای دیگه است. به تعبیر بعضی از همین ها به یک اختلاف طبقاتی پایدار ما باید برسیم با عبور از شرایط. پس ببینید، حاصل عرض من یک کلمه بیشتر نیست که ما الان موقف درگیریمون با تمدن مادی همین موقف عقلانیت به علمه، لذا ناچار از تولید علم دینی هستیم. من هم میفهمید بحث من از معقولیت و اینا نیست، از معقولیت اینا شعور کردیم که مسلم علم دینی هم به معقولیست باید تولید بشه. من از این منظر که موقف درگیری ما و ارز کنم نقطه آسیب پذیری ما علم هست، عرض میکنم که ما اگر نتونیم علم دینی تولید بکنیم، علم مدرن فرهنگ ما رو به نفع خودش استحاله خواهد کرد. حالا دیگه من بحث رو دارید بستش ندم، برای دوستان گمان میکنم واضح هست که حاکمیت عقلانیت مدرن بر مناسبات اجتماعی ما با حاکمیت مبانی اونها منتهی خواهد شد. علم مدرن دارای یک مبانی است، یک بسترهای تاریخی اجتماعی داره، بسترهای تاریخی اجتماعی خودشو باز تولید خواهد کرد در جوامع دیگر به شکل متناسب. پس ما ناچاریم از این که علم رو دینی بکنیم. لااقل در حوزه علوم انسانی یک امریست که شاید مورد وفاق بخش عمده از نخبگان جامعه ماست، گرچه میگم هنوز عده‌ای با قاطعیت طرفدار علم جهانی هستند و معتقدند علم خصلت ایدئولوژیک نداره و به همین جهت هم میتواند جهانی باشد و با همین عرض کنم پوشش هم میخوان علم مدرن رو در کشور ما هم مرجع تصمیم گیری ها قرار بدن و اگر هم مرجع تصمیم گیری ها بشود بی تردید حوادث تکرار خواهد شد. خب و یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، ببینید این مقایسه ای هم که بین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی میکنن که الان داره رایج میشه در فضای دانشگاهی حتی در رسانه‌های عمومی و مقایسه میکنن کشور ما رو با کشورهای توسعه یافته و از این طریق ایجاد تحقیر میکنن، اینا از دارید این هم برای همین است، برای اینکه دنبال این هستن که بگن شما فاقد یک نظریه علمی هستید. کشورهای دیگه به توسعه را پیدا میکنن به خاطر اینکه یک نظریه علمی روشنی دارن و تبعیت از یک نظریه علمی میکنن و لذا فرض کنیم به توسعه میرسن، مثلا مثل کشور ژاپن مثلا عرض میکنم، دیدید مقایسه هایی که انجام میگیره، یا بعضی از کشورهای در درجه بعد یا در کشورهای توسعه یافته تر این کشورها رو مقایسه میکنن فضاشون رو با فضای کشور ما، برشی مقایسه میکنن برای این است که میخوان میگن شما توسعه یافته ای ندارید، علتش هم شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری های شماست، یک رویه علمی روشنی ندارید، بعد برگردید اون رویه های علمی. بلاحت میکنیم من از زمینه الان به شدت ما نیاز داریم که علم دینی تولید کنیم برای همین جهت. و حالا اینم ربطی به بحث ما نداره، اشاره بکنم دوستان ما یکی از وظایف مهمی که رو دوششون هست این است که جلوی این تحقیرها رو بگیرن. علت اصلی بی‌اعتمادی که پیدا می شود به از کنن نظام اسلامی همین تحقیر هاست. این تحقیرها موجب بی‌اعتمادی میشه، در حالی که می شود با یک کار علمی شما اثبات کنید که نه در بیرون وضعیت آنچنان است که توصیف میکنند، یعنی سینما هالیوود و رسانه ها و امپراتوری رسانی غرب و اصلا صنعت توریسم غرب رو معرفی میکنه و نه وضعیت ما آنچنان است که تحلیل های غلط کارشناسی رو ارائه میکنه. دیدید تحلیل های غلط کارشناسی یه شاخص های معین رو دنبال میکنن و بعد کشور ما رو مثلا در رده کشورهای پایین جامعه جهانی قرار میدن. اینا محاسبات غلطی است دیگه. ما باید با یه روش علمی به عکس اثبات بکنیم که وضعیت کاملا معکوس به این شدنی است. خب حالا من از این بحث می‌گذرم. پس ما یک نکته این است که در فاز شرایط کنونی ما ناچار به حرکت به سمت تولید علم دینی هستیم و عقلانیت کاربردی دینی داشته باشیم و معارف دین رو تبدیل به مفاهیم کاربردی بکنیم تا کارآمدی عینی پیدا بشه برای این مفاهیم. و به تعبیر استاد ما رحمت الله علیه، دین متهم به عدم کارایی نشود و موقف درگیری ما همه همینجاست. بعد می‌فهمید. خب اگر ضرورت علم دینی رو بپذیریم، طبیعتاً یک مبانی داره و این مبانی اثرگذار در روش دستیابی به علم دینی هستند. مبانی متعدد هست. مبانی هست کنن هستی شناسانه داره، مبانی فلسفه تاریخی، انسان شناسانه، مبانی معرفت شناختی داره، مبانی دین شناختی داره. من کوتاه به مبنای دین شناختی و معرفت شناختی اشاره بکنم. عرض کنم ببینید این موقعی شما دین رو اکسس داره گزاره های نقلی میدونید که این گزاره ها بخشیش در حوزه توصیف است، بخشی در حوزه ارزش و بخشی در حوزه تکلیف. دین رو بر مدار گزاره ها توصیف میکنید و نگاه دیگر این است که شما دین رو بر مدار الوهیت و جریان الوهیت حضرت در عالم توصیف میکنید و دین مناسک پرستش میشه و از منظر دیگری جریان الوهیت و ولایت میشود. خب متفاوت هستند نتایج اینها. اگر شما فرض کردید که دین جریان الوهیت است و پرستش الهی در عالم وقتی جاری میشود و سرپرستی میشود، دین محقق میشه. دین جریان سرپرستی اختیارات و تکامل اختیارات در مسیر پرستش خدای متعال هست، جریان ولایت هست. و البته حتما در مرحله تنزل و مرحله شرایع و طبیعتا به مرحله گزاره ها هم میرسه. ولی حقیقت دین گزاره نیست که بگیم دین تنها گزاره است. سلسله گزاره هایی در اختیار ما قرار گرفته، اینا میشوند دین. این نگاه در بهترین شکلش همون نگاه هست بنا کتاب الله، در بهترین شکلش. دین چنین چیزی، دین تنها یک گزاره نیست، بلکه جریان الوهیت است، جریان ولایت الهی است. و اگر به خصوص این طور دین رو تعریف کردید و برای انسان هم در انسان شناسی قائل به اختیار شدید و معتقد شدید که اختیار انسان که مبدا مسئولیت انسان هست فقط در حوزه تصمیم گیری ها و رفتار خارجی نیست، بلکه انسان در حوزه قلب و ذهن خودش هم دارای اختیار و مسئولیت هست و می تواند در مسیر پرستش خدای متعال و توحید حرکت بکند و تحت ولایت الله قرار بگیرد و می تواند در مسیر پرستش غیر خدای متعال حرکت بکند و تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار بگیرد. اگر این رو قبول کردید، طبیعتاً مسئولیت انسان فقط در حوزه رفتار نیست، در حوزه اخلاق، در حوزه افکار هم انسان مسئوله و میتواند وقتی خلق مشارکت میکنه در پیدایش خلق خودش، میتواند بر مدار توحید مشارکت کنه، بر مدار پرستش خدای متعال، و میتواند بر مدار اعراض از توحید مشارکت بکنه. وقتی میخواد در پیدایش علم دخالت بکنه، میتواند بر مدار پرستش خدای متعال باشد و میتواند بر مدار پرستش غیر باشد. کمان این که در موضوع رفتار خارجی همینطوریست، عمل خارجیش میتواند پرستش خدای متعال باشد و پرستش غیر. در حوزه باطن انسان، افعال باطنی انسان هم همین اتفاق میفته. بنابراین نتیجه چیست؟ نتیجه این است که انسان اگر بخواهد دین الهی رو بپذیره، در همه عرصه هایی که اختیار دارد باید تولی به دین پیدا بکنه، باید تولی به ولایت الهی پیدا کنه و باید خدای متعال رو بپرسته. به هیچ عرصه ای نیست که از پرستش خدای متعال یا پرستش دیگران خالی باشد. اگر این رو پذیرفتیم و قبول کردیم که پرستش خدای متعال در ذهن جبرن واقع نمیشه، در ذهنم در تولید معرفت به مفهوم خاصشم، انسان داره اختیاره و اختیارش میتواند جهت حق و یا جهت باطل رو انتخاب بکنه. بنابراین این که لا اکراه فی الدین، انسان در پرستش خدای متعال جبر باطنی نداره. چون میدونید دین یعنی مناسک پرستش خدای متعال دیگه. نمیدونم این بخش رو تکرار کنم، در وارد مبانی خیلی نمیخوام بشم. ببینید همینطوری که در آیت الکرسی و آیات بعدش هست، توحید تفسیر میشه و لا اکراه فی الدین، پذیرش توحید، الوهیت، پرستش خدای متعال. ما باطنن مطلق نیستیم، اختیار داریم که این حد اقل معنای آیه هست. و اگر کسی ایمان آورد و پذیرفت دین الهی رو، الله ولی الذین آمنوا، و اگر نپذیرفت الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این جریان اختصاصی به اعمال خارجی انسان نداره. همه عرصه های اختیار انسان اینجوریست. انسان میتواند در اون عرصه ها موحدانه عمل کنه، میتواند غیر موحدانه عمل کنه. اگر موحدانه عمل کرد، الله ولی الذین آمنوا، اگر غیر موحدانه عمل کرد، الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس دینداری مختص به عرصه اعمال خارجی نیست که صرفا یه مناسکی بخوام برای دینداری در خارج، بلکه حوزه های باطنی وجود انسان هم عرصه های دینداری هستن. و بنابراین دین هم صرفا یه گزارهای معطوف به خارج و صرفا گزاره نیست. دین جریان الوهیت و جریان ولایت حق است که همه عرصه های وجود انسان رو در بر میگیره. و دو تا جریان در عالم هست. بر همین اساس مبنا رو من مکرر از کردم، اشاره میکنم، عبور میکنم. وقتی ما مشغول به فکر کردن میشیم، وقتی مشغول به مطالعه و مطالعات نظری و مطالعات کتابخانه میشیم، وقتی مشغول به آزمون هستیم، در همه این مراحل عمل ما، عمل اختیاری ما از اون قاعده، از اون قاعده کلی خارج نیست. یا انسان خدا رو میپرستد یا غیر خدا، منفصل از عالم نیست و یک سلسله قوانین جبری هم برش مطلق حاکم نیست که همه یکسان بیاندیشن، اینجوری نیست. انسان ها متفاوت میاندیشن و اختیارشون در عرصه فهم یکسان عمل نمی کنه. بنابراین علم هم یا نورانیست و یا ظلمانیست. انسان وقتی شروع میکنه اندیشه ورزی، مستقل از جهان نیست، یا در محیط ولایت و الهیست و در محیط عالم ملائکه است یا در محیط ولایت اولیای طاغوت و عالم شیاطین. اینطور نیست که فرض کنید اگر کسی یه مشاهده ای بکنه بعد فرضیه ای رو ارائه میکنه به یه حدس و گمان میرسه بعد تجربه میکنه در اثبات فرضیه خودش، این عاری از اون مکانیزم اختیاری است بهش. نه اینجوری نیست، همه این مراحل میتواند در فضای ظلمانی واقع بشه، میتواند در فضای نورانی واقع بشه. این مبنای به نظر من بسیار مهمی است که اختیار انسان در اینکه فهم او ظلمانی بشود یا نورانی، جهان را ظلمانی بفهمد یا نورانی مؤثره. لذا یه نکته رو ما اینجا در مورد فرمایش استاد بزرگوارم حضرت آیت الله جوادی به ذهنمون می آمده، گاهی هم عرض کردیم، این است که اینطور نیست که چون ما وقتی علم ورزی میکنیم جهان تکوین و آیات تکوینی الهی رو میفهمیم حتما این علم بر حق باشد. نه در فهم جهان تکوین و آیات تکوینی مثل آیات تشریعی انسان میتواند ظلمانی بفهمد، میتواند نورانی بفهمد. همینطوری که میشود تشریع رو تحریف کرد، تکوین رو هم میشود تحریف کرد. بنابراین این طور نیست که فهم از جهان یک فهم یکسان و دارای یک منطقه جبری یکسانی باشد.
فهم از تکوین
رو میشه تحریف کرد، نه خود تکوین. بله، تکوین رو بعد میگم، به یه نسبتی میشود ساخت و ظلمانی ساخت. یعنی خدا متعال به انسان قدرت ایجاد داده، من میفهمم، حتی میتواند در ساخت قوانین در یک مقیاسی حضور داشته باشه، قانون ایجاد کند. یعنی از اون حرفای آخر مبانی معرفت شناسی است. اینجوری نیست که انسان در ساخت این یاد نمیتونه دخالت کنه. ساده اینه، شما میتونید انگور رو خم کنید، بعد میتوانید قوانین ایجاد بکنید که انواع مختلف خم با انواع اسکار رو تولید بکنید. این فقط در خم نیست، در ساختن امور دیگه هم این مطلب هست. در مرحله فهم تکوین هم انسان میتواند ظلمانی بفهمه، میتواند نورانی بفهمه، چون کتاب تکوین را میفهمید. پس دین است؟ نه اینجوری نیست، کتاب تکوین را میشود شیطانی فهمید، میشود انسانی فهمید. این معرفت کتاب تکوین مثل معرفت کتاب تشریع میشود ظلمانی باشد، میشود نورانی باشه، بیتر میشود به تحریف ختم بشه. لذایمت بکنید یک مسئله این است که انسان در تولید علم دارای اختیار است و اختیار انسان در کیفیت تولید علم دخیل است. اختیار انسان میتواند در فضای نور یا فضای ظلمت حرکت بکنه. لذا در روش سازی از اولین قدم این باید مورد توجه قرار بگیره. روش ساماندهی اختیار غیر از روش فهم جبری است. همینطوری که در منطق نظری شما این حرف رو میزنید، در منطق تجربه هم باید همین رو بگید. چطور در منطق دیده اید میگن انسان قوه دراکه‌ای داره که جهان را آنچنان که هست میفهمد و منطق سوری و هستری رو هست میکنه، پیش فرضای معرفت شناس هست. معرفت شناسانش اینه، انسان داره این قوه دراکه هست، این قوه دراکه جهان را آنچنان که هست میفهمد، درسته؟ و عالم در ذهن انسان در قوه دراکه انسان منعکس میشود. این ادراکات هم یا تصور هم یا تصدیق، هر کدام از اینها یا پدیدی هست، احتیاج به اثبات ندارن، بیاسات و معها هستن یا نظری هست باید اثبات بشن. سیر ما از سیر از بدیهیات به نظریات هست که در عرصه های مختلف هم فرق میکنه. در علوم تجربی به گونه ایست، در علوم عقلی و نظری به گونه دیگر. خب در این سیر ما خطا میکنیم، جلوی خطای در سیر رو باید بگیریم. منطق مثلا حافظ خطای در فهم است، درسته؟ خطا چیه؟ انواع مغالطه ممکن اتفاق بیفته در حوزه نظر، کما اینکه در حوزه علوم تجربی مغالطاتی ممکن اتفاق بیفته. ما باید جلوی مغالطات رو بگیریم که انواع یه خطاست، در حالی که اگر شما گفتید انسان دارای اختیار کیف اختیارش در فهم موثره، شما باید بگید ما منطقی میخواییم برای اصلاح اختیار انسان در فهم، صرفا مسئله خطا نیست و یک اتفاقات دیگه هم میفته دیگه، یک فهم برابر مطلق ما نخواهیم داشت و مسائل دیگری اختیار
اختیار در روش فکر
هست، در خود فکر کردن هم هست، در رسیدن به محصول هم هست. کیف اختیار شما در نوع فهم جهان مؤثر است. انسان در این که چگونه بیاندیشد مختار است. چگونه بیاندیشد انسان، آدم ها یک جور نمی اندیشن، یک جور مطالعه، نه مطالعات نظریشون نه مطالعات از کنم تجربیشون یکسان نیست، مختلف می اندیشن، مختلف نتیجه می گیرن، در روش اثرگذارند، در روش علوم مختلف. لذا از منطقی که برای تولید علوم نظری مثل فلسفه شما می خواهید باید تجدید نظر کرد تا پایان منطق علوم تجربی و به اصطلاح منطق برنامه ریزی، در همه اینا باید تجدید نظر کرد. خب یه مقداری از این جلوتر بریم، در مبانی فرض کردیم که انسان داره اختیار کیف اختیارش در کیف فهمش حضور داره، ما معنی جهتداری علوم رو هم همین میدونیم، یعنی علوم تابع جهت اختیار انسان ساخته میشود. انسان اگر جهت اختیارش پرستش دنیا بود، متفاوت است با اینکه جهت اختیارش پرستش خدای متعال باشه. انسان وقتی شروع میکنه به تولید علم یا در فضای نورانی تولید علم میکنه یا در فضای ظلمانی، از این یک قدم جلوتر بریم که شما وقتی شروع میکنید تولید علم، حتما از بسترهای اجتماعی استفاده میکنید. نوعاً تولید علم دانش اجتماعی است، یعنی جامعه هست که تولید علم میکنه. شما وقتی میخواید تولید علم کنید یا در فضای جامعه مادی دارید تولید فکر میکنید، در فضای جامعه الهی، نمیخوام بگم صفر و یک بکنم، یه طیفی هم این وسط هست. بنابراین همینطوری که اراده انسان میتواند خالص باشه، میتواند انتباطی باشه و از اون طرف میتونه جهتگیری در مسیر کفر داشته باشه و شدت در کفر، جامعه هم همینطوریست، علم اجتماعی تولید میشود. و بنابراین منطق تولید علم در جامعه هم تابع نظام اختیارات اجتماعی شکل میگیره و اینطور نیست که منطق اجتماعی تولید یک منطق یکسان و یک نواختی باشه. این هم نقطه مهمیست که از مبانی است. بنابراین ما وقتی وارد فضای تولید علم میشیم باید بدونیم علم یک امریست که تولیدش اجتماعی است، بلکه داره یک تاریخ مندی است، در یک بستر تاریخی ایجاد میشه. اون بستر تاریخی اجتماعی و روانی که داره هر سه تحت تأثیر نظام اختیارات انسانی هستن و حق و باطل دارن، نورانی و ظلمانی دارن. از کردن نمیخوام صفر و یکی حرکت بکنیم و یک تیفیست از اختیارات. بنابراین علم در این که معطوف به واقع هست اما تاریخمندی داره، تاریخمند است. علم در بسترهای اجتماعی تولید می شود، تحت تأثیر فرهنگ، تحت تأثیر اراده انسانی است، تحت تأثیر اراده اجتماعی تاریخی است. این فرض کنید اگر اراده بشر در آغاز به سمت دیگری میرفت، یه جور دیگری میخواستن دیگه کنن، اون دانش‌های دیگری داشت. حالا نمیخوام مکانیزمش رو مفصل توضیح بدم، و در جای خودش توضیح داده میشه که چگونه نظام اختیارات تاریخی اجتماعی و همچنین اختیار شخص محقق در فرایند تولید علم دخالت میکنه. یه بحث بسیار جدی است که منطقه خاصی هم داده و بعد توضیح داده بشه، من فقط اشاره کردم. پس این یکی از مبانی بسیار مهم است. پس علم اگر بحث میکنیم از علم دینی، باید توجه داشته باشیم که مقصود ما از دین صرفا گزاره ها نیستن. دین جریان الوهیت، جریان ولایت الهی است که البته تبدیل به مناسک هم میشه، تبدیل به گزاره ها هم میشه. و اگر گفته میشود علم باید دینی بشود، مقصود نیست که صرفا یک گزاره های متخذ از دین هات و بعدی علم بشود.
این بحث عینیت رو ذهن جدا کنیم، دین عینیت داره، در خارج باید حاکم باشه. منظور اینه که میفهمید صرفا گزاره نیست،
دین یک حقیقت عینی است که سرپرستی اختیارات باد رو انجام میده و عنایت میکنه جریان ولایت حق است که البته از طریق قانون و منسک ممکنه جاری بشه، ولی دین فقط مناسک نیست. حالا این بحث پردامنه ایست، هم بحث کلامی ایست، هم به شکل دیگری در فلسفه می شود او رو مطرح کرد در بحث فلسفی دین. نه ببینید، زود تشابه برقرار نکنید، من فرقاشم ببینید. یعنی علم اینطور نیست که از کنن دفعتا تولید بشه، یک سابقه ای داره، پیشینه ای داره، پیشینشم در طول تاریخ شکل گرفته و بر بستر اون پیشینه تاریخی علم تولید میشود و او حضور داره در فضای کنونی علم. حالا این بحث را از کنم چون به مبانی برمیگرده، اگه بخواییم بحث بکنیم هر کدام جلسات متعددی میطلبه، بحث بستر این مبانی برای نبوده باشه. من میخوام یه مرور کوتاه بکنم. پس هم از منظر دین شناسی، علم دینی مبتنی بر دین شناسی های مختلفی ممکنه باشه. اگر کسی مرتبط شد دین جریان و الوهیت و جریان در یه مرحله بعد جریان ولایت الهی، حتما این دین باید بر همه اصلهای اراده انسان حاکم بشود. و اگر در انسان شناسیتون شما قائل شدید که انسان اختیارش فقط در حوزه عمل خارجی نیست، در حوزه اعمال روحی و فکری خودش هم، ذهنی خودش هم، از در اصلهای مختلف وجودی خودش اختیارش اثر داره، حضور داره، حاکمه. البته نمیخوام بگیم اختیار انسان مطلقه، پیداست ظرفیت اختیار انسان محدوده، اختیار انسان درون یک نظامی قرار گرفته و از جهات مختلف به اراده انسان دیگه میخوره، ولی اختیار و اراده انسان فقط در حوزه عمل خارجی نیست، در همه اعضای وجودی انسان اختیار هست، مسئولیت هست. انسان نسبت به اخلاق خودش هم مسئوله، نسبت به افکار خودش هم مسئوله، و همینطوری که نسبت به نگاه کردنش قواعد قوانینی داره، فکر کردنش هم قواعد قوانینی داره. در این یونیست که انسان آزاد باشد تشریعاً که هر جوری میخواهد بیاندیشد. انهای مختلف اندیشه تأثیر متفاوتی دارد. پس دین شناسی، انسان شناسی، بعد شما بیان یک منظر دیگه جهان شناسی هم میکنید. بگید انسان وقتی شروع میکنه به اندیشیدن و خصوص معرفت بحث میکنه، انسان وقتی شروع میکنه به اندیشن در کدام فضای تکوین دارد میاندیشد؟ در دستگاه نور، در دستگاه ظلمت؟ اینو هستی شناسی است دیگه که بر معرفت شناسی اثر میکسه. به لحاظ جامعه شناختی انسان در کدام بستر اجتماعی میاندیشد؟ تحت تاثیر کدام فرهنگی؟ در کدام بستر تاریخی انسان قرار دارد؟ کسانی که در بستر تاریخی انبیا قرار داشتند و زندگیشون تحت تأثیر تعالیم انبیا بوده، یه جوری می‌اندیشیدن، یه جوری فکر می‌کردن، اونا که از بستر تاریخی از کنن نقطه مقابل انبیا، در بستر تاریخی نقطه مقابل می‌اندیشیدن، یه جوری دیگه فکر می‌کردن. پس ببینید اندیشه داره بستر تاریخی اجتماعی است، داره یک بستر در عالم تکوین هست، یک بستری در حوزه اختیار انسان داره. این نگاه ها طبیعتاً به اینکه معرفت چیست، علم چیست، چگونه تولید می شود، چگونه روشمند می شود و چگونه باید روشمند بشود مؤثر. شما می تونید دقیقاً نقطه مقابل این علم رو عرض کنم، یک علم عرض کنم رئالیستی خام ببینید که یک اکتشاف محض است، یک مکانیزم غیر اختیاری داره که گاهی خطا درش اتفاق میفته و ما میخوایم خطا رو بعد در اول برسونیم، یه منطق پیدا میکنیم، منطق دیگری پیدا میکنیم و مسائل فراوان دیگری که در علم شناسی و دین شناسی حضور دارن. علم چیست؟ دین چیست؟ رو ببینیم دین علمی، علم دینی چیست؟ و با چه روشی تولید میشود؟ پس روش تابع ضرورت و موانعی است. شما علم دینی رو برای چه میخواهید و در چه افقی احساس ضرورت میکنید، با چه مبانی به سراغ علم دینی میروید تا بگیم روش تولید علم دینی چیست. یکی از مبانی مهم علم دینی که از کردن بخشی از مبانیش بودی که یکی از مبانی مهم که به نوعی هماهنگی با این بحث گذشته است، این است که نسبت وحی و عقل و حس در تولید علم چیست؟ مسئله بسیار مهمی است. معارض وحیانی نسبتشون با تولید علم چیست؟ معارف عقلی جایگاهشون کجاست؟ معارف حسی کجاست؟ اگر شما نقل بسنده شدید میگیرستن ما احتیاجی به مثلا به مطالعات میدانی و تجربی و امثال اینها نداره، ولی اگر عقل بسنده نشدید میگید نه یه جور دیگه باید علم دینی تولید بشه. نسبت بین عقل و وحی و حس میدونید بحث جدی است، جز مبانی باید به شدت بهش پرداخته بشه. اگر کسی گفت عقل فهم مستقل از وحی داره و تا هر کجایی که مبتنی بر بدیهیات و با استفاده از روش منتج سیر بکند به ثواب میرسد، یه رو کرده در علم داره و اگر و همچنین تجربه بشه، تجربه به واقع میرسد، شهود عرفانی انسان به واقع میرسه، حتما موقفش در باب علم دینی غیر از اون کسیست که چنین جایگاهی رو برای عقل و حس در مقابل وحی قائل نیست، یه نسبت دیگری رو بین وحی و عقل و حس تعریف میکند. حالا من فقط اشاره میکنم ما معتقدیم که وحی باید حاکم بر عقل و حس بشر بشود، نه عقل و حس تعطیل میشوند و صرفا ما نقل بسنده هستیم، و نه اینکه عقل و حس حوزه موازی با وحی دارند. عقل و حس باید تحت هدایت وحی قرار بگیرند، بنابراین طبیعتا در حوزه معارف هم معارف استنباطی و نقلی و معارف نظری و کاربردی باید با هم هماهنگ بشن و متغیر اصلی در اونجا معرفت های استنباطی است. این تأثیر اون مبناست بر روش.
آقا مطلب بعد یعنی کاری منقولاتی در دست ما هست فهم خوبی من در اون بلاکه یعنی فهم ظاهری؟
نه نه من نمیخوام بگم فعلا فهم از دین چگونه واقع میشود، فقط نسبتی رو میخوام برقرار کنم بین منابع معرفتی ما که این نسبت چگونه است. آیا سه حوزه موازی هستن؟ آیا عقل معرفت مستقل از وحی دارد؟ حس همینطور تا کجا؟ اراد میکنید تا کجا عقل و حس مستقل از وحی هست؟ این بحث جدیش دیگه میدونید، بسیار جدیش. ما معتقدیم که عقل یعنی حجت درونی باید تحت هدایت و حجت بیرونی قرار بگیره و حجیت استقلالی ندارد. حالا در جای خودش باید بحث بشه. البته این رو هم مطلق نمیگیم که هیچ کجا عقل کار نمی کند، ولی نظر جامعه نظر این است که عقل تحت هدایت حجت بیرونی باید قرار بگیره، کما اینکه حس و تجربه تحت هدایت باید قرار بگیره. مثلا
نسبی میشه دیگه، این صغری میشه که بگیم هر مطلقا باید تحت حجیت وحی قرار بگیره، که شما میگم اینطوری نیست، مطلق نیست.
به یک معنا مطلق ها اونجا، حالا مسامحتن میگیم یه جاهایی رو ممکنه بگید یه قدر مطیقن هایی رو عقل میفهمه. میشه من محیط محدودش رو معین کردی، یعنی از اونجایی که ما اختیارمون وارد فهم میشود به اندازه که اختیار دخیل است، اختیار باید تسلیم به این بشه. اگر گفتید بخشی از اختیار فهم ما خارج از اختیاره، یا به تعبیر دیگه اونجا اراده ما اراده طبعی است، فعالیت ما طبعی است، اونجا ممکنه بگید که حجیت فهم مثلا به اختیار ما بر نمیگرده. یعنی هر کجایی که اختیار انسان، چه اختیار فردیش، چه اختیار اجتماعی انسان، چه اختیار تاریخی انسان در شکل گیری معرفت دخالت میکنند، اونجا حتما باید اختیار تسلیم وحی بشه. همین باید حدودش رو معین کنیم. به نظر ما در حالا همینجوری بحثی رو شاید اشاره کنم خدمت شد. پس ببینید این هم یک
این رو بسید این حاکم بودن وحی بر عقل، خود فهمیدن وحی هم خسندش عقل،
بله عقل که اگر عقل نداشتیم که انبیا نمی آمدن سراغ ما، اما یعنی انبیا هستن که عقل رو به فعلیت می رسونن. لیثیرو لهم دفاعن العقول. من همیشه مثال می زنم، میگم اگر در بعضی استعدادی نباشد، هرچه هم خورشید به تابت و باران به بارد و فضای رویش گیاه در عالم مهیا بشه، این گیاه نمیروید. ولی از اون طرف هم اگر همه استعدادها در این بعضی هست، خورشید نتابه، قدم از قدم بر نمیداره گیاه، اصلا رشدی نداره. انسان هم اینطوریست که شما عقل نداشته باشید که انبیا با غیر عقلا کاری ندارن که، ولی حرکت عقل با انبیا آغاز میشه. لیثیرو لهم دفاعن العقول. اینجوریه که انبیا میشینن فلاسفه کار خودشون انجام بدن، خدا رو اثبات بکنن، بعد حالا انبیا رو اثبات بکنن بیان حالا ما هستیم. نه، اینجوری نیست. خودشون رو بر عقل اثبات میکنن و اتفاقا روش اثباتشون هم هیچ تناسبی با روش فلاسفه نداره. احتجاج انبیا به گونه دیگری است، خیلی وقتا احتجاج عینی است. دیدید دیگه، امام حجت بالغ است، خیلی وقتا از طریق تصرف هماهنگ عینی حجت رو تمام میکنه. حالا این بحث است که در مبانی موضوع باید مطرح بشه که حجیت چجوری تمام میشه. حجیت صرفا نظری تمام میشه و خیلی وقتا حجت بر اختیار انسان در عمل عینی تمام میشه. انبیا خیلی جا حجت رو عینی تمام میکردن. حالا در جای خودش دیگه، اصلا مدل احتجاج انبیا غیر از مدل احتجاج فلاسفه و حتی متکلمینه. حالا هم در جای خودش همینجا، چون بحث رسید به موقف نشار، همین چیزی درست بکنم، نمیخواستم خیلی این بحث رو گسترده واردش بشم. ببینید، این اون چیزی که ما الان اصطلاحی بهش میگیم علم و به نام علمی نامیم، جریان علمی، همین علم معنی ساینس به معنی مجموعه گزاره‌های روشمندی که حول یک موضوع شکل می‌گیرند، جریان علمی دوره‌های رو پشت سر گذاشته. شاید مثلا ما بتونیم سه دوره براش ذکر بکنیم، همین سه تا نسل داشته. یک نسل جریان علمی نسلی بوده که مشاهده عینی میکردن، استقرا میکردن، از طریق مشاهده استقرایی به قوانین کلی میرسیدن. ولی مثلا صد بار ملاحظه میکردن که این آدم هایی که بیمار میشن به این بیماری خاص، از طریق این شیوه درمان درمان میشن، مصرف این مواد شیمیایی یا داروهای گیاهی موجب بهبود اونها میشه. یه بار، دو بار، ده بار، صد بار مشاهده میکردن در آدم های مختلف با ویژگی های مختلف، میرسیدن به این که یه قاعده به دست میآوردن که این بیماری از طریق این فرایند درمان بهبود پیدا میکنه. درسته؟ یه قانون تجربی است. نقطه انجماد آب این است، نقطه تبخیر آب این است و بقیه قوانین. تجربه میکردن، تکرار میکردن، در اثر تکرار یه قاعده کلی به دست میآوردن. فرض کنید حالا چجوری، همون بحثی که تجربیات ارسطو از دست ناطق همسه شد، حالا چجوری مثلا میرسیدن به قانون کلی، چجوری تعمیم میدادن، نحوه تعمیم چگونه است، محل بحث. که مثلا میرسیدن به این که این تکرار میشود، پدیده‌ای که تکرار میشود اگر علت خاصی نباشد تکرار پذیر نیست، پس بنابراین علتی در بین است، پس بنابراین این تعمیم پیدا میکنه. این که آب در دمای مثلا 100 درجه به جوش میاد و تکرار میشود، علامت این است که علتی در اینجا وجود دارد. ما اون علت هم ممکنه نشناسیم، ولی میدونیم یک علتی وجود دارد، لذا قانون تعمیم پیدا میکنه. در این شرایط علتی وجود دارد که علت تبخیر آب میشه، یا علت انجماد آب میشه، یا علت بیماری میشه، یا علت ده ها پدیده دیگر. در واقع کشف ماهیت علت نمی کردن، در اصل تکرار به یه قانون کلی می رسیدن، می فهمیدن که حتما این قاعده تکرار پذیر است. چرا؟ مثلا بر اساس علیت. دوره دوم، دوره رجوع به، در واقع تو این مرحله شما مشاهده میکنید برای رسیدن به یک معرفت اکتشافی. خود این معرفتی به دست بیارید، به دست بیارید که در داروی این بیماری چیست. این مشاهده، این تجربه، مشاهده استقرایی شما رو میرسوند به یک قانون، یک معرفتی براتون حاصل میشه، منشأ یک معرفت اکتشافی است. در مرحله دوم یا نسل دوم علم، یک امر دیگری اتفاق افتاده. یک مشاهده ابتدایی میکنن، بعد یک فرضیه میدن. فرضیه یعنی متغیرهایی رو در نظر میگیرن که این انسانی که مشاهده میکنه به یه حدس و گمان میرسه که این متغیرها، فرض کنید با این نسبت، این سه عامل با این نسبت دخیلن در پیدایش این پدیده. بعد تجربه میکنه به اثبات فرضیهش. اینجا هم مشاهده است، مشاهده هم منشأ معرفته، اما معرفت توجیهی، یک فرضیه رو توجیه میکنه. اعتراف کردیم در این دوره اتفاق جدی افتاده اینه که کم کم اون روابطی رو که قبلا به صورت استقرایی تعمیم میدادن، میفهمند که اون علتی که حضور دارد ماهیت اون علت رو کشف میکنند و تعبیر ماهیت هم دقیق نیست، اون علت رو میشناسند. چگونه میشود بعد یه موقع بگید من مشاهده کردم آب در دمای 100 درجه رو جوش میدن، قضا تو این فرایند تبخ میشود، این بیماری در این فرایند اصلاح درمان میشود، من مشاهده کردم صد بار رسیدم به یه قاعده کلی که دیدید من اون شایسته. به نظر من یه قسمت اصول منطقیشون همین رو میخواد توضیح بده که بر اساس حساب احتمالات، ولی نمیدونن چه اتفاقی میفتد که این دارو این بیماری رو رفع میکنن، چه اتفاقی میفتد که آب در دمای 100 درجه جوش میاد. میدونم آب در دمای 100 درجه جوش میاد یه علتی هست. در این مرحله فرضیه سازی علت رو کشف میکنن، میگن این متغیرها نسبتشون وقتی تغییر میکنه یه اتفاقاتی میفته. علت این که مثلا فرض میکنید آب در این دما به جوش میاد یا تبخیر میشود، علت جنبش مولکولیه. اتفاقا به خیلی معرفت های غیر مشاهده پذیر هم تکیه میکنن، نه روابط دور مولکولی، فاصله مولکول ها، جنبش مولکول، خیلی اینا قابل مشاهده نیستن. به یک مفروضاتی تکیه میکنن، بر اساس اون مفروضات فرضیه‌ای که میدن میگن علت اینکه آب در دماغ سرطانی تو تبخیر میشود. وقتی ماهیت علت رو کشف کردن بدون اینکه اون شرایط تغییر دماغ رو ایجاد کنن، این تغییرات رو ایجاد میکنن، آب به نقطه انجماد یا نقطه تبخیر میرسه. یه موقع میگن اگر این مواد غذایی رو تو این فرایند تبخیر کنید، در از یک ساعت مثلا ما تجربه کردیم یک ساعت و نیم، چنین غذایی با این خصوصیات نقطه مختصات این طعم این نمیدونم خواص پیدا تولید میشن. تجربه کرده میخواد سوهان تولید کنید، تو این فرآیند پخت بکنید سوهانش خوش طعم میشه و با این نقطه مختصات پیدا میشه، مثلا ترد میشه. یه موقع میگن علتش چه اتفاقی میفتد که غذا تلخ میشود؟ نظریه بوده مثلا جنبش مولکولی، وقتی سرعت حرکت مولکول ها چنین چنان میشود این غذا تلخ میشود. بعد میاد محیط مشابه ایجاد میکنه، مکروفه ایجاد میکنه، غذا رو در عرض 3 دقیقه مثلا چند دقیقه تلخ میکنه. این کار جدید است، کشف ماهیت علت میکنه و از طریق کشف ماهیت علت فضای مشابه تولید میکنه. اینجا تجربه هست ولی یه چیزی اضافه شده، یک مشاهده اولی است، یک نظریه است که در اون نظری شما متغیرهایی رو فرض میکنید، نسبت به این متغیرها رو فرض میکنید، مشاهده برای توجیه این فرضیه است که نه این فرضیه غلط است یا صحیح، بعد فرضیتون رو عوض میکنید. در فرضیه در واقع شما ماهیت علت رو حس میزنید یا عوامل دخیله رو، متغیرها رو و نسبت به این متغیرها رو، لذا کار جدید میتونید کنید، مشاهده میکنید برای توجیه این فرضیه که دادید که تو عینیت علت تلخ این است، علت انجماد این است، علت بیماری این است. مرحله سوم، نسل سوم علم، ببینید تو حالا همینجور دوتا رو مقایسه کنید، نقش اختیار در این دوتا خیلی متفاوته. یعنی جایگاه اختیار در تولید علم در مرحله اول و نسل اول علم و نسل دوم علم متفاوته. در اونجا نقش اختیار محدودتره، کیف اختیار شما محدودتره. برای میتونید موضوع تجربتون رو عوض بکنید، موضوع مشاهدتون رو عوض بکنید. مؤمن یه مشاهداتی میکند، کافر دنبال یه مشاهدات دیگری است، مسائلشون با هم فرق میکنه، مسئله یابیشون متفاوته، اما مشاهده و تجربه اختیار در فرایندش خیلی دخیل نیست. باید 10 بار 100 بار 50 بار تکرار کنید، وقتی تکرار پذیر بود تکرار شد میرسید به یه قاعده کلی. ولی در دوم اینجور نیست، شما دارید فرضیه تولید میکنید و مشاهده عینی مقدمه فرضیه سازی شما و در مؤخر به توجیه فرضیه شما. اینجا نقش اختیار تو فرضیه سازی خیلی پررنگه. میشود فرضیات رو به اشکال مختلفی تولید کرد، مبانی عوض شد فرضیه ها عوض میشن. اینجا تأثیر مبانی بر علم بسیار واضحه. در فرضیه سازی و حتی در اثبات فرضیه، نه فقط در مرحله گردآوری، در مرحله داوری، شاخصهایی که برای داوری هستند، علم توی دخالتش گستره، اختیار ما دخالتش گسترش پیدا میکنه، مثلا مبانی نقششون پررنگتر میشه. مرحله بعدی مرحله علم معطوف به بر ساخت واقعیته. نمیخواد یک واقعی تکرار پذیر رو مشاهده کنه بیه بارده برسه، نمیخواد فرضیه خودش رو توجیه بکنه، نه، میخواد چیزی را بسازد که نیست، میخواد انقدر آزمون کند تا آنچه میگوید محقق شود، واقع بشود، نه اینکه یه واقعی هست حالا میخواد به صورت یه قانون کلی بشناسه، میخواد چیزی رو ایجاد بکنه که نبوده. تو این مرحله اعتماد بکنید اون واقع نه تکرار پذیره که بخواد باشه قاعده کلی هست به دست بگیره، نه به یک معنا آزمون پذیره، بلکه میخواد یه علمی ایجاد بکند که از طریق او یک واقعی را بسازد. اینجا علم خیلی به تکنولوژی نزدیک میشه. مثال میزنم، شما برای ساختن برج‌های از کنم بلند مرتبه صد طبقه احتیاج به تکنولوژی دارید. این تکنولوژی آرام آرام ایجاد میشه، به شما کمک میکنه که یک چنین برجی بسازید که در مقابل شرایط مقاوم باشه. این تکنولوژی برای ایجاد است. شما برای ایجاد و برساخت یک مدل خاصی از شهر یا یک معماری خاص نیاز به فناوری های نرم و سخت دارید. این رو تولید میکنید برای ایجاد. علم تو این مرحله خیلی به تکنولوژی نزدیک میشه در واقع، منطقه یک تکنولوژی نرم است برای ایجاد چیزی که نیست. مثلا شما میخواید، الان در طبیعت میگن انرژی تبدیل به ماده میشه، باز میخواید ماده تبدیل به انرژی میشه، شما میخواید مهندسی محبوس کنید انرژی رو تبدیل به ماده کنید، می‌دونید واقع اتفاقات عجیبی خواهد افتاد در فضای علم. من یادم از این موقعی برنامه ارز کنم برای کودک می‌دیدم، کارتونی بود نشون می‌داد که فرض کنید یه پروانه‌ای پرنده‌ای وارد یه فضای حالا تعریف شده‌ای می‌شد، تبدیل می‌شد به یه موج و به سرعت موج حرکت می‌کرد، در یه نقطه دیگری وارد یه فضای تعریف شده می‌شد، تبدیل می‌شد به یه پرنده. و آسیبش هم نشون میداد. خب از این طرف یه پرندهی وارد شد، یه آدمی هم وارد شد، یه آدم باردار اون طرف در میداد، یه هم واش با هم قاطی میشن. امت میکنید این یه ایجاد تخیل است برای نظریه سازی و مرضیه سازی. میخواد مثلا ماده رو تبدیل به انرژی کنه، انرژی رو دوباره تبدیل به ماده بود که این الان نیست، میگن تو طبیعت تبدیل به انرژی به ماده نیست، ما میخوایم ایجادش بکنیم. یه شما نمیتونید آزمون بکنید ببینید هست، چیزی نیست که آزمونش بخواید، ایجاد بکنید. علم شما تو این مرحله خیلی به تکنولوژی نزدیک میشه. علم در دوره کنونی وارد این مرحله شده، میخواد در پس کنه ژنوم انسانها تصرف بکنه و بافت‌های حیاتی انسان رو باز تولید کنه، جلوی فرسودگی بدن انسان رو بگیره. این نیست، این بدن فرسوده میشه. میخواد آب در کره مریخ تولید کنه، نه اینکه آب در کره مریخ هست، میخواد ایجاد بکنه. میگه تو اون فضا که فضایی نیست که آب تولید بشه، بعد نمیخوام تغییرات ایجاد بکنم که آب تولید بشه، میخوام تو به نظر ما باید استفاده می‌کنیم به اسم تصرفی. این علم تصرف، ابزار تصرف، میخواد بسازد جهان، دنبال بر ساخت جهان. حالا شما ببینید این علم چقدر متفاوته با اون علمی است که میخواد یه قانون کلی کشف کنه یا میخواد مشاهده کنه برای اثبات یک فرضی که معرفت توجیهی به دست بیاره، یا نه میخواد معرفت ایجاد بکنه برای ساخت عالم، تولید جدید. این سه مرحله کاملا متفاوته و نقش اختیار انسان توی مراحل متفاوته. چگونه علمی تولید کند که اون علم مبدع ایجاد یک واقعیتی بشه؟ نهاد میکنید. پس تو بینید، حالا نمیدونم خیلی مدارم تو بحث نهایی ارزمندی شد که اون نگاهی که شما به دین دارید در تعریفتون از علم دینی ما هست. دین اگه یه سلسله گزاره است، باید نسبتش رو با گزاره های علمی برقرار کنید و خیلی جاها روش شما میشه روش تحذیبی. میگه گزارای علمی و دینی با هم مقایسه میکنید، یه جایی گزارا با هم ناهمخوانه با یه مدلی باید اینا رو همخوان کنید. یه میشه روش تحصیل یا نه، حد اکثر گزاراهای شما گزاراهای مبنایی هستن، شبیه روش فلسفه مضاوی شما با اون گزاراهای مبنایی رو بیرد در علم دخالت بدید. درسته؟ ولی اگر شما دین رو جریان عمومیت و ولایت الله دونستی، جایگاه دین نسبت به علم متفاوت میشه. از این طرف اگر گفتید انسان در این فرایند خارج از حدود اختیار انسان سیر میکنند تا به یه معرفتی میرسه، باز اون کشف کنید. منطق کشف یه سلسله قواعد. اگر گفتید اختیار انسان به صورت فردی اجتماعی و تاریخی حضور داره، علم هم تاریخمند هم متکی به مناسبات اجتماعی است، تحت تاثیر فرهنگ اجتماعی است، طبیعتاً روش تولید علم روش معطوف به ساماندهی اختیار تاریخی فردی و اجتماعی انسان در حوزه معرفته که بتواند به این معرفت کارآمد در جهت برسد، فهمی پیدا کند برای اکتشاف، برای توجیه و برای ایجاد دست به مرحله ایجاد جهانی متناسب با اون ایمان خودش و جهت خودش. اصلا معنی فهم و روش فهم عوض میشه. اگر شما معتقد بودید که آقا عقل روش مستقل از وحی دارد، تجربه روش مستقل از وحی دارد و مستقل از وحی میفهمند، اگر شما به این قائل شدید، بنابراین روش های تجربی ارتباطی به دین ندارد، روش های عقلی هم ارتباطی به دین ندارد. زمان گاهی شوخی میکردم و گفتم فلسفه ما در دوره فلسفه اسلامی تحت تأثیر فضا و فرهنگ دینی و معنوی اسلام و مکتب اهل بیت بوده، خیلی جالب و محتواها نزدیک شدن به معارف دین، ولی به لحاظ منطق همچنان فلسفه سکولار است. یعنی میگه من یک روش مستقل از وحی دارم، تا آخر کارم نیازمنده به وحی نیستم. در تولید فلسفه هیچ کجا دست به دامن وحی نمیشه، از بدیهی شروع میکنم به سمت نظری حرکت میکنم. روشم هم روش منتج، روش بدیهی و انتاج شکل اول، انتاجش بدیهی است، منطقه سکولار دیگه فلسفه. من از زمان میگم بگم شما نگاهتون در نسبت بین عقل و وحی و حس چیست؟ اگر گفتید روش عقل مستقل از وحی میفهمند، حسم مستقل از وحی میفهمند، فرایندام اختیاری ندیدید، خب یه روش معرفت میدید. اگر فرایندها رو اختیاری دیدید و بعد گفتید باید انسان قوای عقلی و حسیش تحت تعلیم و هدایت وحی و دین عمل بکند، بر محور الوهیت حضرت حق عمل بکند، تحت ولایت حضرت حق عمل بکند تا صحیح بفهمد، روش فهم عقلی و حسی تغییر شما میتونید میگم در روی کرده دوم، چون اختیار سهم تأثیرش بیشتره، شما بیشتر میتونید قاعده مندش کنید، بگید بنابراین چون مبتنی بر فرضیه است علم و از طریق فرضیه ها تولید میشه، ولو به آزمون هم گذاشته میشه، ولی آزمون برای رسیدن به یک معرفت توجیهی است، میخوام توجیه کنم نظریه رو، درست؟ بنابراین این نظریه به اصطلاح فرضیه‌ای که من میدهم عقبه‌ای دارن، شما از طریق دخالت در اون عقبش میتونید فرضیه ها رو تغییر بدید اون پیشینه این فرضیه میتواند دینی باشد، میتواند غیر دینی باشد، ببینید. ولی اگر شما بگید من فقط میخوام استقرار کنم برای اکتشاف، دین چه کجاست؟ این حد اکثر به شما میگه در این موضوع استقرار نکن، حرام است. دنبال علم نجوم، علم نجوم نرید، مثلا میگم دنبال سحر نرید، اینو پیجویی نکنید. حالا خب من مهمان مثال عرض کردم، یا فرض کنید دنبال فرمولی که برای ساخت خمر است نرید، حرام است. دنبال تولید مواد مخدر نروید، نرید، اون قاعدش رو کشف نکنید. اینو میتونه بهتون بگه، اما در نظریه پردازه میگه نه. علاوه بر این بهتون میگم که علاوه بر این که محدوده پژوهش رو معین میکنم، به شما میگم موانی پژوهش این است. این موانی رو در نظریتون ملحوظ قرار بدید. هرچی حضور اختیار پررنگ تر میشود، امکان دخالت دین بیشتر میشود. در مرحله سوم که دین به شدت حضور پیدا میکنه،
اختیاری که
شما
میفرمایید نهایتاً تمسک به چه گزاره‌ای به ما.
ببینید فقط گزاره نیست، حالا من میخوام عرض کنم، میخوام بگم یک کمی پیچیده تر از چه گزاره‌ای است. بعد از اینکه شما بر معارف دینی حالا حاکم کنید، به تعبیر دیگه حالا همین رو خواستم اشاره کنم که نظریه علمی باید از مرحله مکتب و تولید معادله علمی و برنامه‌ریزی برای تحقق این عبور بکنه. به معنای مکتب باید متغیر اصلی نظریه علمی باشه. مکتب به معنی منظومه معرفت‌های توصیفی تکلیفی ارزشی که در واقع یک موضوع هست. علاوه بر این اتفاق دیگه هم باید بیفته، باید مدیریت تحقیقات شکل بگیره. مدیریت تحقیقات چیزی فراتر از یک صرف نرم افزاره. مدیریت تحقیقات باید دینی بشود، یعنی ولایت تولید علم باید دینی بشود در سطح جامعه. همین کاری که الان قرار میکنن، مدیریت میکنن تحقیقات رو و از دلش یه دانش و عقلانیت خاص بیرون میارن. این صرفا یه نرم افزار نیست که میگن آقا روش تحقیق باید این باشد. شما اگر علم رو صرفا نسبتش با دین از طریق گزاره ها بخواهید برقرار کنید، یا روشی میدید که گزاره های دینی چجوری تولید بشه و چجوری در تولید علم فراوری بشه. ولی وقتی دین رو فراتر از یک گزاره میبینید، بگید نه، این مدیریت تحقیقات باید دینی شود. منظور این چه عرض میکنم؟ بنابراین دخالت دین کجاست؟ دخالت دین در مدیریت تولید عقلانیته، یا صرفا در یه سلسله گزاره‌هایی است که ارائه میکنه.
دوباره مدیر نهاد یه داده جدید علمی ایجاد میکنه، خب دوباره ما میتونیم اونو سر فلوکل بهش فارغ از
اب نداره. شما میگید خروجی همه اینها رو میشود با روش گزاره‌ای کنترل کرد، ولی دین گزاره نیست. میگین من میخوام مدیریت تحقیقات کنم، مدیریت تحقیقات دینی میشم. من یه مثال بزنم، ببینید، من یه مثال بزنم. شما بالاخره آخر کار تصمیم گیری ها رو به فقه منتهی میکنید، ولی شما میتونید جای فقیه یک نرم افزار بذارید تصمیم بگیره، بهینه کنه. اتفاقا ممکنه سرعت تحرکش هم بیشتر از سرعت تحرک ذهنی آدم باشه. مجموع گزاره ها رو با هم میبینه، میگه تو این نقطه باید صلح کرد، بعد جامعه برن صلح کنه. میشود جای ولایت فقیه نرم افزار بذارید و نقش اراده انسانی رو که متولی به ولی یه تاریخی است، ولی یه معصوم است، اون نقش رو ندیده بگیرید. در تحقیقات هم میتونید سرپرستی اداره ها صرفا به معنی یک نرم افزار دادن نیست، یه فرآیند پیچیده تری دارد. از تولید علم دینی صرفا با نرم افزار حاصل نمیشه، باید به مدیریت تحقیقات منتهی بشه و به صورت مدیریت شبکه‌ای اراده ها هماهنگ بشن و فهم انسان ها هماهنگ بشه. حالا من چون وقتم رو به اتمام هست، یه دومه که میخواستم یه کلیات دیگری بگم که مؤثر هم در بحث. پس ببینید تا اینجا من ارزم اینه که شما اگر از نظر مبنا تعریفتون از دین عوض شد، تعریفتون از علم هم که صرف اکتشاف از تغییر کرد، فرایند تولید علم رو هم فرایند تحت تأثیر اراده های انسانی، اراده های اجتماعی و تاریخی دیدید و در فضای تکوین جریان حق و باطل رو تصویر کردید که فهم انسان و عقلانیت، هم از عقلانیت تاریخی، اجتماعی و عقلانیت فردی و حتی شهود تاریخی، اجتماعی، فردی، اینها در این بسترهای تکوینی شکل میگیره. حتما همینطوره، یعنی ما مبانی اون اینه که ما که از مبانی خودمون که صرف نظر نمی کنیم، حتما نظریتون کامل تر میشه، اشکال نداره. یعنی نظریتون تا کامل میشه این نداره، اگر ایمانتون کامل تر شد حتما نظریتون هم کامل تر خواهد شد، اشکالی نداره.
یعنی الان
ادعا
نداری که این نظریه
مطلقه ممکن؟ نه، نظریه روی ما اطلاق نظریه رو به یک معنا ادعا نمی کنیم، ولی میگیم فعلا این نظریه ایست که مبتنی بر، میتونیم اثباتش هم بکنیم ها، یعنی این نه اینکه این نظریه قابل اثبات نیست، در عین اینکه ما، یا من خودم عرض نمی کنم، من مستاد ما فهم رو تحت تأثیر اراده و حتی تاریخمند میدونن معتقدن به اراده های اجتماعی برمیگرده، اما قالب واقعیت بیرونی هست، یعنی اینجوریست که ایشون یه قالب واقعیت بیرونی نیستن، فقط فهم رو تاریخمند میدونن، نه درسته فرهنگ اجتماعی رو مؤثر بر علم میدونن، کیف اختیار انسان رو مؤثر بر علم میدونن، حتی عرض کردن جریان اراده های تاریخی رو مؤثر بر علم میدونن، اما در اینا قالب واقعیت بیرونی هستن، قالب مبناگرایی هستن، مبانی رو میگن ما داریم که اون مبانی باید جریان پیدا کنه و جریانش هم در این دین، جریانش هم در علم و روشمند باشه، یعنی هم قالب روشند، هم قالب مبنا هستن، هم قالب واقعیت عینی هستن و هم معتقدن این واقعیت ها قابل اثبات، منتها بحثشون از اثبات و فرآیند اثبات متفاوته با روش رایجه. بالاخره در آغاز برای اثبات یک نظریه عرض کنن، حالا برای اثبات یک دستگاه فلسفی معتقدن که باید از انکارناپذیرها شروع بشه، انکارناپذیرها شبیه بدیهیاتن، با بدیهیات تفاوت های جدی دارن، درکی از اونها به اجماله نه اینکه به تفصیل. دو، انکارناپذیرها مثل تغایر تغییر هماهنگی که ایشون اینو سرست انکارناپذیر میدونن بر اساس اختیار انسان تفسیر میشوند، انسان دارای اختیار در فهمه، میگن در منزلتی از اختیار انسان اختیارش تبعیست نسبت به فاعل بالاتر، قدرت انکار ندارد. فهم رو باز مبتنی بر اختیار تعریف میکنند ها، نه بدان که آدمی را خوبه ایست در را که در اون منقش کرده سواره اشیا چنان که در آینه، نه میگن قدرت انکار ندارد، این قدرت بهش داده نشده، فاعل تبعیست در اینجور ادراکات. درکش هم درک به اجماله، در سیر از اجمال به تفصیل هم باز اختیار حضور پیدا میکنه، یه فرایند جبری اکتشافی نیست که با شکل اول تمام بشه یا با قیاس استقرایی تمام میشه، از طریق ارتباط مقدم و تالی یا از طریق اندراج در شکل اول کار تمام شه، این نیست. اختیار در فرایند سیر از اجمال به تبیین، از قدر متیقن ها به مسائل و از کنم حدود اولیه و راه حل ها دخالت میکنه، اختیار در تولید منطق دخالت میکنه، یعنی از معرفت های انکار ناپذیر شروع میشه. ولی پس بنابراین این نظریه در این حال یه پایگاهی برای تفاهم عمومی میگذاره. و اینم از بکنم فرقش با نسبیت گرایی اینه که شما آخر کار بر اساس نظریه اکتشاف، اینو من میگم و قول میکنم این پاسخ از نسبیت چه باید اشاره کردم که این که ما میگیم فهم تحت تأثیر اراده است، تاریخ منده تحت تأثیر اراده های اجتماعی است، این معناش نسبیت بدخیم نیست. در این حال برای مبناگرایی هم قائل این من نظری استادون رو عرض میکنم، هم مبناگرا هستن، هم قائل به واقعیت بیرونی هستن، هم روشگرا هستن، به شدت معتقدن به این که باید این مبانی با این روش معقول و مقننی حضور پیدا کنه در علم. و علاوه بر این یک همه بسیار مهمیشون قائل میگن اون چه که عرض کنم محور صحت فهم هست اراده حضرت حقه، فاعل واحده، همون محور همه انگیزه. حالا اینا بحثای معرفت شناسی بسیار گسترده است دیگه. ببینید من یه مثالی بزنم. ببینید شما فرض کنید در دستگاه ارسطویی و مبتنی بر نظریه اکتشاف، شما بالاخره این که ما میتونیم با هم تفاهم کنیم و فهممون حق است به کجا برمیگردونید؟ برمیگردونید به بدیهیات. بدیهیات چی هستن؟ که چی که انسان میفهمد دیگه. شما برای این که اثبات بکنید که این بدیهیات درستند به چی تکیه میکنید؟ یه جایی به فهم عمومی رو همه میفهمن، فهم عمومی همه میفهمن. حالا اگه بین علم و حضوری دو نفر اختلاف شد، اختلاف در معرفت پیدا میشه یا نه؟ میگید هم علم و حضوری چون یکسانه از حجت هست. اگر من علم و حضوری گفتم نه من هرچی حضور رو خودم میابم اصل تناقضه نمیفهمم، شما که نمیتونید داوری کنید نه میفهمید دروغ میگید، نه نمیفهمم. میگید نه چون فهم عمومی است، مبتنی بر علم حضوری است، ولی آخر به عمومی بودنش تکیه میکنید دیگه. یعنی پایگاه حقانیت عمومیت تعمیمه، ناچارید به این تکیه میکنید. میگه من میفهمم، من نمیفهمم اصل تناقضی که شما میگید. میگید شهودی، میگه من شهود نمیکنم. یا باید من متهم کنید یا دیگران بگید آهن نمیفهمن، میگم پس به فهم عمومی تکیه میکنی. یه قدم بریم جلوتر، اصلا کار ندارم، قبول کردن میفهمن، صحت فهم به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به علیت. علیت عمومی در جهان، حالا اراده از تر سرجور خودش، ذهن ما یه جوری خلق کرده که اینجوری میفهمیم دیگه، اصل تناقض را میفهمیم، پایگاهش برمیگرده به علیت. حالا هر کسی برگردون به با فعال باید گفت حضرت حق است که نظام فهم و مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه در عالم. عالم بی خدا نیست که هر کی هر جوری بخواد بفهمه، به ما هم اختیار داده، سهم اختیار ما رو در کیف فهم سلب نمیکنه، ما رو مجبور نمیکنه چجوری بفهمیم. چون اگه ما رو به فهم مجبور کرد، به عمل هم مجبور کرده. اگر به ما اختیار داده و مسئولیت داده و ما را آزاد میگذاره، در کیف فهممون هم به نسبتی آزاد میگذارن، اما ارادی او همه عالم هماهنگ میکنه. این منشأ حقانیت و تکامل فهم مؤمنین و منشأ غلبه فهم مؤمنین بر کفار و احتجاج با کفار. شما به علیت در میگردید، میگید علیت اصل تناقض رو تعبیه کرده در وجود همه انسان ها، از طریق همین علیت استفاده میکنه، کفار محکوم میکنه. ما میگیم ارا ربوبیت حضرت حق پایگاه تفاهم و قلب فهم ایمانی است، ربوبیت حضرت حق پایگاه تکامل فهم ایمانی است. هر اندازه ای که ما مؤمنانه تر و تسلیم تر عمل بکنیم، فهممون تکامل پیدا میکنه و هماهنگ هم میشه، خطاش کمتر میشه. چطور شما میگید علیت میتواند جلوی خطا رو بگیره و بهینه کنه؟ علیت میتواند پایگاه تفاهم و غلبه فهم مؤمنین بشه، اراده خدا نمیتواند، ربوبیت واحد نمیتونه، این میشه نسبیت، اون میشه اطلاق. فقط فهمش فرقش اینه که شما اونجا علیت حاکم میکنید، من مجبورم، مجبوره به برهانم، لذا من اصلا نمیتونم. اگر کسی شما برهان براش آوردید، یقین براش واقع خواهد شد، ما میگیم اینجوری نیست، اختیار به فرآیند بسیار پیچیده تری عمل میکنه، در کیف فهم حضور داره، از فهم ذهنی تا فهم روحی یقین به این سادگی که حاصل نمیشه. و قدرت به که حتی یقین کرد یقین. شما میگید نه برهانه که چیدی، طرف نمیتواند یقین پیدا نکند. یه آیه پیدا کردیم از جای خودش آیه رو در میاد، جهدوها و استیقانت و انفسو. اولا استیقان چیست؟ استیقان به معنی یقینه. استیقان به چی تعلق گرفته؟ یقین با برهان پیدا میشود، یه حرف کلی کلی هم نبول بقا. چطور اونجا نسبیت خطرناک، اونجا یه اطلاقگرایی بدخیم نیست، اینجا نسبیت بدخیم اصلا اینجوری نیست. شما به جبر علت و معلولی در معرفت میرسید اشکال نداره و طبیعتا حاکمیت جبر معرفتی بر اختیاره. آقایون فرایند اختیار چجوری تعریف میکنن؟ تصور میکنن، تصدیل به فایده میکنن، شوق محکم پیدا میکنن، خیلی صادر میشن. اختیار کجاست؟ حاکمیت جبر معرفتی بر اختیار، بر فعل. اینا که اشکال نداره که اگه کسی گفت انسان مختار است در فهم و کیف اختیارش در نحوه فهمش حضور پیدا میکنه و انسان مختارانه جهان را میفهمد، بعدم نگفت اختیار مطلق، که این اختیار رو درونی نظام قرار داد، به ربوبیت حضرت حق برگردون، حضرت حق قید میزنه از طریق نظام عالم به اختیار انسان، اختیارها رو هماهنگ میکنه، حضرت حق به گونه اختیارها رو سرپرستی میکنه که غلبه فهم مومنی بر کفار واقع میشود. اینا اشکال داره، اینا نسبیت در فهمه. اما هر کسی که با بداهت رو میفهمم، بر اساس علیت هم میفهمم، ذهن منو اینجوری، فقط که خدای ساعت سازم اولش فرض میکنید، اما خدای از کنم نیوتونی، یه خدای ساعت سازی ما رو خلق کرده، ولی ما رو اینجوری خلق کرده، جبران میفهمیم اصل تناقض رو و جبران علیت رو میفهمیم و جبران به روش منطق ارسطویی ذهن ما حرکت میکنه و بهش مورد برید جلو، بعدم تصور میکنه، تصدیق میکنه، تصمیم میگیره. تصمیم من تأکد شوقه، از مست و جز تقبل انفاسه کن. این خیلی نظریه خوبیه. بعدم توجیه غیر معقول اختیار که نمیدونم چه کارش میکنن دیگه، این وسط اختیار خودتون بری ببینید. بله اختیار رو قربانی میکنه، تعارف نکنید. خدا هم مجبور است که به انسان بر اساس ضرورت علت و معلول، خدا هم مجبور است. شما اگه سرانجام سرنوشت فهم رو به ضرورت علت و معلومی برگردوندید، اشکال نداره که اختیار خدا و انسان همه چیز حل شد. ولی که شما اختیار بر فهم حاکم است، نسبیت بدخیم درست میشه. حالا بگذاریم، من مبانی رو میخواستم به یه جایی برسونم که دوست عزیزم که برای شما ادامه نظریه رو میگم بنیاناش گذاشته شده باشه. یه قسمت هایی رو من حس میکنم که واقعا جدی هستن در اینکه ما بتونیم نظریه من مستاد رو بفهمیم، که بحث رو پیش بردن، مبانی رو که حالا من اصولش رو سریع براتون میخونم فقط که در مبانیشون هست. مبانی که ایشون از کرده، مبانی کلی که گفتن در جای خودش، خیلی هم بحث پیچیده میشه دیگه که تولید علم چجوری اتفاق میفته، اونم به شکل اجتماعی. خلاصه ادوار مختلف علم و اتفاقاتی که میفته ببینید، نقش اختیار در سود ادوار مختلف علم در نسل اول و دوم و سوم علم یکسان نیست، نقش کیفا میکنن. شما هرچی از اکتشاف فاصله میگیرید به سمت ایجاد میرید، یه مرحله در مرحله ایجاد تولید نظریه هاست، فرضیه ها و نظریه ها، یه مرحله در برساخت عینیت پیش میرید، نقش اختیار پر رنگ تر میشه. اما در این اصولی به طور سریع چند دقیقه عرض میکنم و میگذرم. ببینید اصول اینه، جهان طبیعی مستقل از جهان انسان وجود داره، جز مبانیست. این جهان طبیعی مستقل از اراده انسانی دارای سطحی از قانونمندی پایه است، که این قانونمندی به کجا برمیگرده؟ به نظام اراده، به اراده برمیگرده. قانون ظهور اراده است. قانون اصلا در این نگاه خصلت ذات نیست. اینطور نیست آب به گونه ایست که در دماغی 100 درجه به جوش می آید. نه به خصلت ذات برمیگرده، نه به شرایط. سه هگلیا بگیم شرایط قانون سازن، نه ذات است نه شرایط، بلکه فاعلیت و اراده است. هر کجا شما خصلت میبینید ظهور اراده است. حالا ظهور یا یک اراده یا نظام اراده. عالم عالم فاعلیته، بخشی از قانونمندی پایه رو دارن که برمیگرده به اراده های مافوق اراده های انسانی، از جمله اراده تکوینی حضرت حق. آب مثلا خصلتش این است که سیالان دارد، مایه این سیالان خصلت ذاتی نیست، ذاتی این خصلتیه که ایجاد شده. چجوری ایجاد شده؟ به اراده مافوق. آب رفع آتش میکند به اراده مافوق، خصلت ذات نیست. لذا برای ما قانونند، برای اون فاعلی که ایجاد کرده قانون نیست که، اراده است. دستور میدهد یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم. ظهور هر کجا خصلت می‌بینی ظهور اراده است، یا ظهور یک اراده یا نظام اراده. قانونمندی که این پدیده‌ای که شما تولید می‌کنید داره به نظام اراده ها برمی‌گرده، از جمله اراده شما در قانونمندی شی حضور داره. پس ببینید حالا این هر کدوم بحث‌های جدی و طولانی داره و مؤثرن در فلسفه و بعد در روش جهان طبیعی مستقل از جهان انسانی وجود داره. این جهان طبیعی مستقل از اراده های ما داره یک قانونمندی پایه است. این قانونمندی جهان اینطور است که مطلقا ثابت باشد. جهان در حال تکامل است و با اراده بالغه الهی تکامل پیدا میکنه، قانونمندیش هم کمال پیدا میکنه. این نکته مهم نیست که قانونمندی تکوینی عالم ثابت نیست، در حال تغییره، در حال ایجاد عالم، عالم در حال رشده. حالا بر مبنای صفات بر حضرت عالم تکامل پیدا میکنه، قوانین عالم هم رشد پیدا میکنه. که ما خیال کنیم عالم یه قوانین ثابت فیکسی داشته است، بلی یه قوانین حاکم بر حرکت است، اون من ممکن نیستم، ولی قوانین موجودات طبیعی هم قوانین پایه هم در حال تغییره.
یعنی ما حقیقت جوهری رو میشه در مورد قانون هم به کار برد.
یعنی حالا چیزی فراتر از حرکت جوهری، حالا مثلا در حد حرکت جوهری بگید، بگید نگه آدم حرکت جوهری داره، قوانینش هم در حال تغییره.
بگید
تلدوز امثال، نه حالا هم مختص کنم در حرکت جوهری، من نمیخوام حرکت جوهری رو اینجا روش بحث بکنم. اگر کسی حرکت جوهری رو در جوهر عالم قائل شد، البته در خصوص عالم ماده این حرکت جوهری و قائلن دیگه، عالمی که جوهر جسمانی داره جوهر مادی داره، ولی بیش از این است. حرکت در کل عالم خلقت است و این حرکت مبدا تغییر قانونمندی عالم. اراده الهی، اراده بالغه الهی عالم رو به سمت کمال میبرد و قوانین عالم رو هم کاملتر میکند. حالا این بعد قانون خوب توضیح داده بشه که معلوم شه یعنی چه قانون تکامل پیدا میکند. جهان همطوری که جهان بیرون، جهان طبیعی، حالا تعبیر جهان طبیعی هم دقیق نیست، یک بخشش جهان طبیعی است، همطوری که جهان بیرون انسان یک جهانی است مستقل از انسان، دارای قوانین پایه است، دارای تغییر و تکامل، جهان انسانی هم در مسیر تغییر و تکامل. در تعامل این جهان انسانی، نظام اراده های انسانی ارتباط پیدا میکنه با عالم. در تعامل این دو تا جریان که عرض کردم یک اصل دیگه هم بیارید، هر دو جریان فعالیت و اراده است، در تعامل نظام اراده های انسانی با بیرون خود که اون هم یک جهان دارای نظام اراده ها و قانونمنده، قانونمندیش هم تابع اراده است، قانونمندی هایی که انسان داره با قانونمندی های جهان با هم مماس میشن و علم در مرز بین این دوتا قانونمندی تولید میشه. این بحث بسیار مهم نیست که باید در فلسفه علم توضیح داده بشه که علم حاصل تعامل نظام اراده های انسانی با نظام تکوینه. علم اینجا شکل میگیره و پیدا میشه.
نمیشه بگیم که
ببینید کشف خام نیست از من، نسبتی با واقع دارد. از کردم همین علم مدرن رو هم شما در ادوار مختلفش دنبال بکنید، اکتشاف درش یکسان نیست. در دور اول صرفاً دوباره کشف یه قانون کلی است. چقدر به کشف اونجا نزدیک شد و همون هم محل بحث است. در دوره‌ای که علم وارد از کنم مشاهده و فرضیه و آزمون فرضیه است که توجیه کنه فرضیه رو، اصلا متفاوت میشه دیگه. اکتشاف معناش با دوره قبل. در دوره‌ای که علم دنبال ساخت جهان بر اساس اراده انسان است، اصلا اکتشاف معنیش عوض میشه. قانون مناسب با ایجاد تولید میشود. دیدید میگن کسی اسم اعظم داشته باشه میتونه ایجاد بکنن، یه اسماء تصرفیه پیدا میشه. البته هم شیطانی دارد و هم ظلمانی. شیطان هم ممکنه تیول از داشته باشه به یه شکل. حالا این تعبیر های غلطیه، من اینا بحثم نشد. پس جهان انسانی هم در مسیر تغییر و تکامل، جهان اراده های انسانی در نسبت با فعالیت های بیرونی تعاملی پیدا میکنند. این تماس بین این دوتا، مرز بین این دو، مرز پیدایش علمه. حالا اینا بس کرده بس برد بشه که انسان چجوری خودش قانون من میشود. قانون من شدن انسان یعنی چی؟ دستیابی به علم یعنی چه؟ تو نظریه معرفت‌شناسی باید توضیح داده بشه. بعد اراده های انسانی البته بر اساس مشیت الهی و در چارچوب مشیت و در تعامل با عالم امکان ایجاد قوانینی رو دارد که بر قوانین طبیعی، بخشی از قوانین طبیعی حاکم می شود و قوانین طبیعی رو به نفع خودش به کار می گیره و تغییر می ده، چه جدید می سازه و قانونمندی جدید. یعنی الان یه قوانینی فرض کنید در فطرت بدن انسان هست، تصرف میکنه، تغییر میده. نمیخوام آیه رو تفسیر کنم، فلا آمران نه هم ولا یبدلن نه خلق الله. حتی من اخیرا شنیدم که اینا دارن مطالعه میکنن، قاعدتا میخوره با این علوم زیستی که یک ژنی در انسان هست که حامل تمایل به پرستش خدای متعاله. مطالعات علمی و فراوان دارن میکنن که چجوری این ژن رو دستکاری بکنن که یک جهشی بر علیه دین در درون حیات طبیعی انسان پیدا بشه. بعد میکنید و چقدر بعد از کنون اینا پرهیز کرد و از محصولاتشون، بعد این تو تغذیه انسان میارن اگه بهش دست پیدا کنن. اینکه دست پیدا میکنن نه، بسه دیگریست. حالا اگه دست پیدا کنن میارن در تغذیه عمومی، میارن در درمان، در مسیر پیشگیری، در مسیر درمان، دیدید واکسیناسیون عمومی میشه و میبینید نتیجه تغییر خصوصیات طبیعی آدم هاست. علایان من از زمینه پس اراده های انسانی به اجازه داده شده که بر طبق مشیت بالغه و در چارچوب نظام اراده های حاکم قوانین رو ایجاد بکنه که بر قوانین طبیعی مسلط بشه، حاکم بشه. حتی اراده های انسانی میتواند در بخشی و بعضی موارد این باید دقت بشه، به او اجازه داده شده که برخلاف جهت قانونمندی های پایه تصرف بکنه و قانونمندی اراده انسان و عالم شدن انسان
قدرت نفوذ انسان برخلاف قوانین پایه باشه اینجوری. دو مثلا به بحران محیط زیستی ختم میشه دیگه. بین اراده های انسانی و بافت طبیعی عالم دعوا میشه، جنگ میشه، برخورد میشه. مال همونه که انسان اجازه تخلف دادن از این مسیر. یکی از شاخصه های حقانیت اختیار انسان در مرحله تولید و قانونمندی که حالا میگم اینا بحثای جدی داره که اصلا قانون چیست، قانونمندی چیست، علم چیست، اینا بحثای معرفت شناسانی طولانی داره. یکی از شاخصهای حقانیت اینه اگر مسیر قانونمندی انسانی هماهنگ با قوانین پایه باشه در مسیر حقانیت، اگر برخلاف بود در مسیر حقانیت نیست. انسان میتواند علمی را که ایجاد میکند علم در مسیر حرکت فطری عالم باشه، میتواند مقابله با مسیر فطری عالم بکن. یکی از شاخصات البته. و اگر برخلاف اون مسیر بود باطل هست. و معنی باطل بودن هم اینو مکرر کردم، معنی باطل بودن نیست که محقق نمیشود، باطل هم محقق می شود. دستگاه شیطان سراسر باطل دیگه، نمیخوام بگم باطل محضشون، بالاخره اراده حضرت حق حاکم هست، ولی این جریان باطل تحقق پیدا میکنه. البته پایدار نیست. هم از زبد و فیض هم و جفا هم اشتستد من فوق از ماله ها من قرار مثلا کلمتن خبیصه کشجرتن خبیصه اشتستد من فوق از ماله ها من قرار. پایداری نداره ولی هست، تحقق پیدا میکنه، کارآمدی داره. حالا بر اساس این اصول که روش تعمل روی اینا تعمل بفرمایید که بعضی اصول اولیه بود بر اصول نسل دوم بود، من یه نکته رو اینجا از بکنم. با اون است که علم دینی وقتی محقق می شود که شما مکتب رو به معنی منظومه معارف توصیفی ارزشی تکلیفی رو و معادله رو و برنامه‌ریزی عینی رو در یک راستا و در یک مسیر منسجم قرار بدید. یک، دو، مدیریت تحقیقات رو به عهده بگیرید و سرپرستی کنید رشد تحقیقات رو بر مدار ولایت حق و طبیعتا شبکه تحقیقات ایجاد بکنید. تحقیقات رو هماهنگ بکنید. یک، الان ساختارهای تحقیقاتی ما هماهنگ نیستن، حوزه و دانشگاه و دستگاه اجرایی تحقیقاتشون هماهنگ نیست. هماهنگی این تحقیقات باید واقع بشه و هماهنگی ساختارهای تحقیقاتی و عرض کنم برنامه هایی که این ساختارها دارن در بیاد یک برنامه بزرگ، یک ساختار بزرگ باید قرار بگیره و مدیریت بشه، که البته مدیریت هم مدیریت شبکه‌ای باید باشه که اختیارات رشد کنن، نه مدیریت خطی. حالا این یه بحث جدیست دیگه. حالا چجوری می شود نسبت بین مکتب و معادله و برنامه‌ریزی عینی رو برقرار کرد به طوری که مکتب حاکم بشود بر معادله و برنامه ریزی و متغیر اصلی منظومه معرفتی بشه؟ اینجا احتیاج به روش داریم. به سرعت من عرض میکنم روش ما روش تهذیبی نیست که بگیم گزاره‌های علمی رو عرض کنید و گزاره‌های دینی. صرفا این نیست، ممکنه یه بخشش هم روش مبناگرایی که صرفاً بخواهد مبانی فلسفی رو حاکم کند برای و فلسفه های مضاف رو
ذیل فلسفی او را ایجاد بکنه و در واقع مدلش این است که فلسفی اولا به عنوان یک پارادایم شامل مبدا تولید پارادایم های مضاف به علم بشه. این هم نیست. حتی روش حکمی اجتهادی هم نیست که ما بیایم بخشی رو از اجتهاد بگیریم بخشی رو از حکمت بگیریم، یعنی عقل و نقل و قاطی هم کنیم، اینجوری نیست. روش این است که حالا اجمالا از میکنم تا تفصیلش رو انشاءالله خواهم گفت براتون. اجمالش این است که شما نظام معرفت دینی رو، نظام معرف استنباطی رو، هم از معارف تکلیفی و معارف توصیفی و معارف ارزشی باید استنباط کنید. این هم نه فقط در مقیاس فرد، بلکه در مقیاس جامعه و سرپرستی جامعه، و بعد اینها فراوری بشود در تولید معادله و مدل‌های اجرایی. فراوری شدن به معنی انضمام نیست. بنابراین می‌فرمایید که ما یه جلد کتاب می‌نویسیم به نام معارف، بذارید کنار کتاب علوم، علم کارهای خود رو می‌رود، معارف دینی هم راه خود، فقط معارف رو استنباط می‌کنیم جامعه، چیزی رو حل نمی‌کنیم. فراوری به معنی تکرار کلیات هم نیست. نمونش بعضی از همین امور بود که عرض کردم که شما اون مبانی کلیتون باید نزدیک بشه به علم. میگید مثلا از کنم شما یه جا میگید علم تحت اختیار انسان ساخته میشود، بعد که آرام آرام میاد پیش میگید علم سطوری داره، علم استقرایی داریم، علم در مرحله نظری پردازی، علم در مرحله برساخته اینی هست، بعد میارید قانونمندی رو تعریف میکنید، میگید نظام عالم مستقل قانونمندی داره و قانونمندیش تکامل پیدا میکنه. ببینید دارید آرام آرام اون حرفا رو نزدیک میکنید به حوزه روش علم. اراده های انسانی در تعامل با نظام عالم قرار میگیرند، از کنم نقطه برخورد اینها با هم دیگر علم تولید میشه و از این بحثی که عرض کردم اینها فراوری مبانی هستند برای نزدیک شدن به علم. منطقه از ما اینه که باید مکتب تولید بشه. مکتب یعنی فراوری شده معارف دینی در عرصه موضوعات مختلف. تکرار اون کلیات کاتم بر همه این شرایط نیست. مثلا شما الان یه مبانی کلی داریم، این رو در تولید نظام تربیتی همین رو میگن، در اقتصاد همین رو میگن، در جامعه شناسی هم خوبه، ولی پیداست اینا نه مبانی به یک معنا، نه مبانی خاص جامعه شناسی است، نه مبانی خاص علوم تربیتی است، نه مبانی خاص اقتصاد، مبانی کلی عامه. ما نیاز به این مکتب داریم که مبانی عام فراوری بشن در حوزه های خاص، و بعد از فراوری شدن نحوه تعامل بین این معارف و تولید معادله و فرایند تولید معادله باید تعریف بشن و نحوه تعامل این معارف با فرایند تحقق این اجرا. این اون مسئله است که باید تعریف بشه و الا ما به علم دینی نخواهیم رسید. و من سلواش رو حس کردم در این که ممکنه یه جایی به اصلاح گذاره ها ختم بشه، روش تنظیمی نیست. در این که ممکن است در یه مواقفی به حاکمیت مبانی و فرایند تولید معادله یا اجرا منتهی بشه، مبناگرا صرفا نیست، ایده فلسفه مضافی نیست، ایده ترکیب فلسفه مضاف و معارف استنباطی هم نیست، بلکه معارف باید منظومش استنباطی باشه و حتی فلسفه هم باید تبدیل به حکمت بشه. تبدیل بشه به حکمت به این که در تبعیت عقل از وحی تولید بشه، نه مستقل از وحی، از این سکولاریسم منطقی نجات پیدا بکنه.
اضافه میشه. من از کردم فلسفه مضاف حجیتش بیشتر از خود فلسفه نیست، همینطور که فلسفه استنادش بدین با هزار اما و اگر از فلسفه مضاف به طریق اولا، اما اگرهای بیشتری در وقت حکمت مضاف شما تولید کنید که میشود مکتب. خود فلسفه هم باید بیش از این متعبده به دین بشود و از این طریق است که امکانه جمله دستیابی به علم دینی فراموش هست. ببینید مکتب به معنی فلسفه مضاف نیست، به معنی مبانی کلی هم نیست. مکتب حاصل روش عقلی حکمی اجتهادی که یه جا رو از اونجا بگیریم یه جا از اینجا بگیریم نیست. مکتب تماما استنباطی است، استنباط معارف عقلی و توصیف استنباط معارف ارزشی و اخلاقی و عرفانی، استنباط معارف تکلیفی و باید ها و نباید ها، منظومه از معرفت هاست که از منزلت مبانی ها تنزل پیدا کرده به مبانی علم نزدیک شده. بعد نحوه جریان او در علم حالا در معادله چجوری جاری می شود و چجوری در اجرا جاری می شود که یک شبکه مفهومی تولید بشه. حالا این نرم افزاری که شما برای تولید شبکه مفهومی دارید برای اینکه تحقق اینی پیدا بکنن باید مدیریت اسلامی تحقیقات تحقق پیدا کنه. اگر مدیریت تحقیقات اتفاق نیفتد این نرم افزار قابل تحقق، یعنی تحقق یافته نخواهد شد، صرفا یه نرم افزاری سر قابلیت تحقق داره. اگر مدیریت غیر دینی باشد حتما این مسیر طی نخواهد شد برای تولید این نرم افزار، باید با مدیریت تحقیقات اسلامی و شبکه تحقیقات اونم مدیریت شبکه‌ای زمینه بشود تا علم دینی تولید بشود. حالا نحوه فراوری مکتب در علم یعنی در معادله و در اجرا چگونه است؟ این انشاءالله باید خدمتتون توضیح بدنیم. بحث پردامنه ایست انشاءالله خواهم بود. بسخواهی میکنم از خدمتتون وقتتون بگیرم.